در صبحانه و خبر امروز. هشدار وزیر خارجه آمریکا درباره کاهش سریع فاصله ایران تا امکان تولید سلاح هسته‌ای. ایران میگوید همچنان منتظر اقدام عملی و مؤثر واشنگتن در رفع تحریم‌ها هستیم. انتقاد از سفر هیئت بلندپایه طالبان به تهران و دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان مسئول ناآرامی‌های این کشور است. انتقاد از رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی در افتتاحیه فستیوال فیلم فجر. مقام‌های پزشکی میگویند در صورت ادامه این شرایط جشنواره تعطیل خواهد شد. و ترفندهای جمهوری اسلامی برای نقل و انتقال پول. آیا تورنتو واقعا به بهشت پولشویی ایران تبدیل شده؟ سلام و صبح بخیر. امروز سه‌شنبه 14 بهمن ماه. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. همراه من باشید مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ در یک ساعت پیش رو. در آستانه نخستین سخنرانی جو بایدن درباره محورهای سیاست خارجی ایالات متحده، آنتونی بلینکین وزیر خارجه آمریکا درباره کاهش جدی زمان گریز ایران یا فاصله این کشور با دستیابی به مواد قابل شکافت لازم برای یک سلاح هسته‌ای هشدار داد. آقای بلینکین در گفتگو با شبکه NBC تاکید کرده که با توجه به عدول تهران از اجرای تعهدات برجامیش، این فاصله ممکن است به تنها چند هفته کاهش یابد. وزیر خارجه آمریکا همزمان موضع قبلی خود را مبنی بر از سر گرفتن اجرای کامل تعهدات تهران به عنوان پیش شرط بازگشت واشنگتن به برجام تکرار کرد. اما همزمان وزیر دفاع اسرائیل ضمن تایید سخنان رئیس ستاد ارتش این کشور درباره تهیه طرح‌های جدید برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران گفته امیدوار است کار به آنجا نکشد، چرا که به گفته او آغاز هر جنگی در منطقه پای غیر نظامیان را هم به میان خواهد کشید. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران با تاکید بر اینکه تهران منتظر اقدام واشنگتن است گفته خواسته ایران مشاهده آثار عملی برداشته شدن تحریم هاست و نه صرفا یک امضا. اما در حالی که همه طرف ها درباره محدود بودن فرصت دستیابی به یک تفاهم توافق دارند، چرا به جای گفتگو صرفا مواضع قبلی خود را تکرار می کنند؟ بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
ایالات متحده درباره احتمال قابلیت زود هنگام ایران برای تولید سلاح هسته‌ای هشدار داد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، دیروز گفت اگر تهران روند کاهش تعهدات برجامیش را ادامه دهد، تنها چند هفته دیگر تا تولید مواد لازم برای ساخت یک سلاح هسته‌ای فاصله خواهد داشت. در روزهای اخیر، واشنگتن و تهران هر کدام برای بازگشت به برجام و تعهدات این توافق توپ را در زمینه دیگری می‌اندازد. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که وعده بازگشت به برجام را داده بود میگوید شرط آن از سرگیری تعهدات ایران در این توافق است.
درباره ایران جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خیلی روشن گفته که اگر ایران اجرای کامل تعهداتش در برجام را از سر بگیرد، ایالات متحده هم همین کار را خواهد کرد و پس از آن به همراه همپیمانان و شریکانمان از آن به عنوان بستری برای دستیابی به یک توافق طولانی تر و مستحکم تر استفاده خواهیم کرد.
از سوی دیگر در ایران از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا مجلس و مقام‌های دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران میگویند دیگر به آمریکا اعتماد ندارند.
ما تنها به اقدام ایالات متحده نگاه خواهیم کرد، همچنان هم منتظر هستیم ببینیم آیا اقدام ایالات متحده صورت میده یا نه. اقدام ایالات متحده مبنای پاسخ متناسب ما خواهد بود.
تهران شرط بازگشت به تعهداتش در برجام را لغو تحریم‌های آمریکا و به ویژه دریافت پول فروش نفت خود اعلام کرده. حدود 2.5 سال پیش به دنبال خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای توسط دونالد ترامپ، تهران هم کاهش مرحله به مرحله تعهداتش را آغاز کرد. تازه ترین آن آغاز روند غنی‌سازی 20% اورانیوم و تولید اورانیوم فلزی است که بر اساس مصوبه مجلس ایران توسط دولت حسن روحانی در حال اجراست. تهران هشدار داده که به زودی همکاری‌هایش را هم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاهش خواهد داد. در میانه تنش‌های بین تهران و واشنگتن بر سر برجام، اسرائیل میگوید گزینه نظامی این کشور علیه ایران همچنان روی میز است. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل دیروز با تکرار این تهدید علیه ایران گفت هدف اسرائیل مشخص است و آن هم ممانعت از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است. چند روز پیشتر آویو کوخاوی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل از تهیه طرح‌هایی برای حمله احتمالی به ایران خبر داده بود.
من به ارتش دستور دادم علاوه بر طرح‌های عملیاتی موجود تعدادی طرح عملیاتی دیگر را هم تهیه کنند. این طرح‌ها زیر نظر ما در طول یک سال آینده توسعه بیشتری خواهند یافت. البته رهبران سیاسی هستند که برای اجرای آنها تصمیم گیری خواهند کرد. اما این طرح‌ها باید روی میز موجود، آماده و قابل اجرا باشند.
اسرائیل مخالف بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای است و در سالهای اخیر اعلام کرده که فعالیت‌های سری هسته‌ای ایران را مخفیانه زیر نظر گرفته است. مقام‌های اسرائیلی اعلام کردند که اطلاعات خود درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را با واشنگتن در میان می‌گذارند. مقام‌های دولت جو بایدن در روزهای اخیر بارها گفتند که بازگشت به برجام تنها برای آن است که زمینه را برای مذاکره‌های دیگر بر سر توافقی تازه به همراه همپیمانان و شریکانشان فراهم کنند. اعضای اروپایی برجام و عربستان سعودی در هفته‌های اخیر خواستار توافقی دیگر با ایران شدند که برنامه موشک‌های بالستیک و نفوذ منطقه‌ای این کشور را هم محدود کند. ایران می‌گوید گفتگوی دوباره بر سر برنامه هسته‌ای‌اش انجام نخواهد داد و برنامه توسعه موشکی‌اش هم قابل مذاکره نیست. اختلاف نظرهای عمیق که یافتن راهکاری دیپلماتیک برای رفع تنش‌ها را سخت و سخت‌تر کرده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل از سیاتل. آقای روشندل، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که ایران با ادامه نقض تعهداتش فقط چند هفته با ساخت سلاح هسته‌ای فاصله داره. آیا جمهوری اسلامی به صورت جدی وارد این فاز خواهد شد یا این اقدامات در جهت گرفتن امتیاز از غرب به خصوص دولت جدید آمریکاست؟
با سلام، اصولا این اقدامات ایران از روز اول به قصد گرفتن امتیاز بود، چه در زمان دونالد ترامپ و چه در حال حاضر، به خصوص حالا که آمریکا یک علاقه ای هم نشون داده به مذاکره و گفتگو در مورد برجام. ولی هر چقدر که زمان پیش میره به نظر میاد که کار دچار مشکلات ساختاری بیشتری میشه و اقداماتی که ایران داره انجام میده ممکنه او رو در یک مرحله‌ای با وضعیت غیر قابل برگشت مواجه بکنه، به خصوص که حالا مصوبه مجلس بالای سر دولت هست که دولت رو ملزم میکنه حدود 20 روز آینده حتی کارشناسان آژانس رو از ایران یا اخراج بکنه و یا اینکه اون پروتکل الحاقی رو اجرا نکنه، یعنی اجازه بازرسی سرزده نده به کارشناسان آژانس. همه اینها یعنی این که در زمینه تولیدات مواد اتمی اینقدر پیشرفت صورت میگیره که مایل نیستن آژانس از اون اطلاع داشته باشه و همین دلیل استش که وزیر امور خارجه و مقامات امنیت ملی در آمریکا معتقد هستند که فاصله ایران به ساخت سلاح هسته‌ای کوتاه‌تر شده. تا به حال میگفتن 3 ماه به 4 ماه، حالا صحبت از چند هفته میکنن. همه اینا میتونه در یک مقطعی دو طرف رو متقاعد بکنه که بنابراین یک راه بیشتر وجود نداره و اون مذاکره است. اما اگر این مذاکره از هر طرف مشروط به این باشه که طرف مقابل تمام دستاوردها و اون اهراماشو از دست بده، چنین مذاکره هیچ وقت صورت نمیگیره. اما اگر که واقعا ایران در محاسباتش به این نقطه برسه که خب حالا فشار کافیه، بایستی در یک نقطه ما بتونیم رابطه دیپلماتیک برقرار بکنیم و مذاکره انجام بدیم، اون موقع سناریو عوض میشه.
آقای روشندل، همزمان وزیر دفاع اسرائیل و رئیس ستاد ارتش این کشور درباره تهیه طرح‌های جدید برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران سخن گفتند. چقدر به نظرتون این حرف‌ها در شرایط فعلی جنبه بازدارندگی دارن و چقدر ممکنه که شکل عملی به خودشون بگیرن؟
هر دو صورتش وجود داره. در گذشته اسرائیل به دو تا تأسیسات اتمی عراق و سوریه حمله کرده، بنابراین بلوف نیست. حالا اقداماتی که داره میکنه نشان میده که جنبه تمرینی و شناسایی نقاطی رو داره که اتفاقا در مورد نقاط اتمی ایران این نیاز هم وجود نداره، برای اینکه اسرائیلیا تقریبا از پیچ و خم تأسیسات اتمی ایران کاملا اطلاع دارن و بارها در اونجا عملیات سایبری و غیره هم انجام داد. ولی مسئله‌ای که قضیه حمله اسرائیل به ایران رو پیچیده میکنه این استش که در مقابل حمله به ایران اون وقت گروه های مورد حمایت ایران مثل حزب الله و حماس و حمله میکنن به اسرائیل که در اون حملات تعداد زیادی غیر نظامی هم کشته میشه، به در نتیجه اسرائیل رو مجبور خواهد کرد که به نقاط غیر نظامی و مسکونی لبنان یا سرزمین های فلسطینی که مورد حمایت حماس هستن حمله بکنه و این قضیه رو پیچیده تر از همیشه میکنه. به هر صورت همراه با واکنش ایران و گروه های مورد حمایت یک آسیب هایی به اماکن غیر نظامی هم وارد میشه که اولا با کل فلسفه این قضیه مغایرت داره. اگر قضیه این است که ایران بمب اتمی نداشته باشه نبایستی این منازعه به غیر نظامی ها به اصطلاح برسه و تا اون حد گسترش پیدا بکنه. در این میان ما میبینیم که جک سالیوان مشاور امنیتی کاخ سفید حتی میگه که حتی برای تماس دیپلماتیک ایران بایستی تمام اون تعهدات برجامی را انجام بده. بنابراین همه اینا وقتی نگاه میکنیم با هم دیگه، مگر اینکه در روزهای آینده واقعا یک تحول اساسی پیش بیاد، روز به روز داره پیچیدگی بیشتر میشه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای روشندل از همراهیتون.
خواهش.
سفر هیئتی از گروه طالبان به تهران واکنش‌های زیاد و عمدتاً منفی را به دنبال داشته. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان تأکید کرده که این گروه مردم افغانستان را نمایندگی نمی‌کنند. یک مقام امنیتی افغانستان هم گفته گروه طالبان در حالی مشغول سفر و دیدار با مقام‌های کشورهای دیگر شده که مسئول ناامنی‌های اخیر افغانستان این گروه است. در همین حال وزیر خارجه ایران تلویحاً از حضور این گروه در آینده سیاسی افغانستان استقبال کرده. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از سیاوش سعادتیان.
22 سال پیش کشته شدن دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف افغانستان به دست طالبان با خشم و شعارهای ضد طالبان در تهران همراه شد. دولت ایران در آن زمان حتی گزینه نظامی را هم در نظر داشت.
ولی اگر یک زمانی قرار بشه که ما کسی رو گوشمالی بدیم، با تمام قدرت آماده این کار هستیم.
دشمنی با طالبان باعث شد تا جمهوری اسلامی برای سقوط این گروه در افغانستان حتی با آمریکا هم پس از حوادث 11 سپتامبر همکاری کند. اما با گذشت نزدیک به 20 سال از سقوط طالبان در افغانستان، هر دو کشور ایران و آمریکا به مذاکره با این گروه روی آوردند. در نگاه حکومت ایران حالا طالبان بخشی از آینده افغانستان است.
طالبان بخشی از واقعیت افغانستان امروز و آینده است، نه همه اون. دفتر سیاسی طالبان در دوحه و در کشور پاکستان و برخی جاهای دیگه به صورت کاملا رسمی فعالیت داره.
هیئتی بلندپایه از گروه طالبان هفته گذشته در سفری رسمی وارد تهران شد و با مقام‌های ایران از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دیدار کرد. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه گزارش کرد که آقای ظریف در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان گفته که ایران از یک دولت فراگیر اسلامی در افغانستان و مشارکتی بودن حکومت در این کشور حمایت می‌کند. سخنانی که ساعتی بعد تکذیب شد. دولت افغانستان اما روی خوشی به گفتگوهایی که کشورهای دیگر با طالبان انجام می‌دهند نشان نداده و این بار هم از سفر نمایندگان طالبان به تهران انتقاد کرد.
طالبان از یک گروه کوچک نمایندگی می‌کنند. طالبان در هیچ جا و به هیچ عنوان از افغانستان و افغانها نمایندگی کردن نمی توانند. آنها برای این کار نه صلاحیت قانونی دارند، نه هم اعتبار سیاسی و اخلاقی.
ایران می گوید سفر هیئت طالبان به دولت افغانستان اطلاع داده شده بود، اما از واکنش مقام های افغانستان اینطور برمی آید که دل خوشی از این سفر ندارند. سخنگوی شورای امنیت ملی این کشور گفته که گروه طالبان در حالی به کشورهای دیگر سفر می کنند که مسئول ناآرامی های فعلی در افغانستان هستند. موجی از خشونت ها در هفته های اخیر افغانستان را فرا گرفته. در تازه ترین آنها دو قاضی زن در کابل با تیراندازی افراد ناشناس کشته شدند. پیش از این هم چند خبرنگار افغان به شکلی مشابه جان خود را از دست دادند. هرچند طالبان دست داشتن در این خشونت‌ها را رد کرده، اما از چشم دولت افغانستان و جامعه بین الملل مسئول خشونت‌های هفته‌های اخیر است. جمهوری اسلامی هم از سوی آمریکا متهم شده که به گروه طالبان سلاح و پول می‌رساند تا در خاک افغانستان سربازان آمریکایی را هدف قرار دهد. هرچند مقام‌های ایران این ادعاها را رد کردند، اما رضایتشان را از درگیری طالبان با نیروهای آمریکایی در افغانستان پنهان نمی‌کنند. این توییت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران است که در آن نوشته رهبران طالبان همچنان در مبارزه با آمریکا مصمم هستند. توییتی که با واکنش رئیس ستاد ارتش افغانستان همراه شد.
متاسفانه درک و فهم شما به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نسبت به جنگ جاری در افغانستان نادرست است. طالبان نه در برابر آمریکا، بلکه در برابر مردم افغانستان می جنگند.
منافع و سیاست کشورها تغییر پذیر است و دشمن دیروز می تواند متحد امروز شود. اما زخم‌های بجامانده از سلطه طالبان بر افغانستان هنوز برای افغان‌ها و دست کم خانواده‌های دیپلمات‌های ایرانی کشته شده در مزار شریف تازه و چرکین است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین. آقای مهرابی، دیدار مقام‌های گروه طالبان با وزیر خارجه ایران با واکنش‌های از سوی دولت افغانستان مواجه شده. با این سوال شروع کنیم که روابط جمهوری اسلامی با طالبان از چه زمانی و با چه اهدافی آغاز شد؟
روابط ایران و طالبان روابط خیلی پیچیده‌ای بوده. یعنی در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی با وجود اختلافاتی که بین دو گروه یا بین جمهوری اسلامی و این گروه وجود داشت، نفر دوم طالبان در اجلاس سران کشورهای اسلامی در پاکستان کنار آقای هاشمی رفسنجانی نشست و از او تقاضای ملاقات و به تعبیر همکاری کرد. بعد از اون به هر حال با وجود درگیری های که وجود داشت و حمایت ایران از ائتلاف شمال که گروه مخالف طالبان بودن، اما به هر حال روابطی هم در این میان وجود داشت و حتی در اواخر عمر طالبان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پیشنهاد داده بود که این گروه جمهوری اسلامی این گروه را به رسمیت بشناسه. بعد از حمله آمریکا به افغانستان، با وجود اینکه به هر حال جمهوری اسلامی با ائتلاف شمال و همچنین آمریکا همکاری می‌کرد، اما به هر حال برخی از اعضای طالبان هم در ایران بودن و به تعبیری از ایران عبور کردن برای مسافرت به کشورهای دیگر، و در این میان هم جمهوری اسلامی به هر حال از حضور اونها و همینطور اعضای القاعده در ایران برای چانه زنی با دیگر کشورها و به خصوص آمریکایی‌ها استفاده کرد. در مراحل بعد هم به هر حال روابطی بین جمهوری اسلامی و طالبان برقرار شد و همون زمان اعلام شد که مطلوب جمهوری اسلامی یا مطلوب رهبر جمهوری اسلامی این هست که نه آمریکا بتونه در افغانستان موفق بشه و نه اینکه طالبان دست بالا رو داشته باشه، و به هر حال همین حالت کجدار و مریض مطلوب جمهوری اسلامی است و میتونه در چانه زنی ها ازش استفاده بکنه. در از سال 80 هم به هر حال هرچند این روابط وجود داشت، اما در دهه 90 روابط خیلی شفافتر شد و مقامات جمهوری اسلامی و مقامات طالبان به صورت رسمی هم با یکدیگر دیدار کرد.
حالا دو طرف، چه ایران و چه طالبان، از این دیدارها و روابط دو طرفه به دنبال چه اهدافی هستند و دولت مرکزی افغانستان چرا معترض هست به این دیدارها و روابط دو طرفه؟
قاعدتا جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه از گروه طالبان به عنوان یک ابزار استفاده کنه، هم در درگیری با آمریکا و حملاتی که ممکنه که بخواد متوجه آمریکا بکنه، و همین که به هر حال آمریکا هیچگاه احساس نکنه که کار در افغانستان یا دیگر کشورهایی که به هر حال اونها رو اشغال کرده تموم شده هست. از سوی دیگه به هر حال با توجه به مذاکرات طالبان و آمریکا، هم جمهوری اسلامی احساس میکنه که میتونه تو این مذاکرات مؤثر باشه، هم گروه طالبان احساس میکنه که با نزدیکی به جمهوری اسلامی میتونه به هر حال یک ابزار چانه‌زنی در مقابل آمریکا داشته باشه. موضوع استفاده‌ای که حالا به هر حال مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنن میتونن از گروه طالبان داشته باشن تنها محدود به آمریکا نیست، و اونها احساس میکنن که به هر حال ممکنه که بتونن علیه دولت افغانستان هم استفاده بکنن، هم در شکل استراتژیک کلی و هم در اشکال مقطعی. به هر حال در شکل کلی قاعدتا میشه برای برخی از مذاکرات با دولت افغانستان استفاده کنن، در شکل‌های جزئی هم مثلا وقتی که ایران و افغانستان بر سر پروژه‌های سدسازی بر رودخانه هیرمند با هم دیگر درگیر بودن، انفجارهایی رخ داد در پروژه‌ای که افغانستان دنبال می‌کرد که جمهوری اسلامی متهم شد که به هر حال از طریق برخی از گروه‌ها این انفجارها را انجام داده، و به هر حال این هم موضوعاتی است که مقامات جمهوری اسلامی فکر می‌کنند که می‌تونن در مواقعی از گروه طالبان استفاده بکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. خب، دیدار و استقبال وزیر خارجه ایران از هیئت گروه طالبان در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشته. بنیامین صدر نگاهی کرده به بخشی از این واکنش‌ها.
در 24 ساعت گذشته سفر هیئتی از طالبان به ایران و دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و بین کاربران ایرانی بازتاب بسیاری داشت. خیلی از کاربران نزدیک به جمهوری اسلامی به نوعی خواستن مقایسه بکنن این دیدار و گفتگو رو با مذاکرات صلح افغانستان که با حضور مایک پومپئو وزیر امور خارجه پیشین آمریکا برگزار شد و به نوعی شبیه سازی بکنن. اما در مقابل مخالفان جمهوری اسلامی و منتقدان اون این مقایسه را اساسا رد کردند و گفتند مذاکرات صلح افغانستان دستورالعمل مشخصی داشت و شروطی از طرف آمریکا تعیین شد، از جمله دست کشیدن طالبان از خشونت برای خروج یا کاستن از تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان و مسائل دیگری رو هم پیگیری کرد. خیلی متفاوت هست اون مذاکرات صلح با دیدار محمد جواد ظریف که به نظر میرسه به قصد تشکیل یک ائتلاف انجام شده. در همین زمینه کاربری که موافق هست با این دیدار نوشته 945 کیلومتر مرز ایران و افغانستانه که به تعبیر و ادعای این کاربر پیمان محمدی 80% رو طالبان در اختیار دارن. تقریبا همه پست‌های مرزی که از سوی جمهوری اسلامی به دولت افغانستان هدیه شده متروک مونده. این یعنی ریسک شدید عبور غیر مجاز و مواد مخدر و محمد جواد ظریف هم باید با این گروه وارد مذاکره بشه. در مقابل محمد جواد معنوی این موضوع رو رد کرده و گفته همکاری با طالبان نه فقط از لحاظ انسانی به دلیل اینکه اونها سوابق در واقع غیر حقوق ضد حقوق بشری و تروریستی دارن، که از لحاظ سیاسی هم به نفع ایران نیست، اونها رسما تهدیدی علیه بشریت محسوب میشن. همکاری با طالبان زمینه رو برای بازگشت به فصل 7 منشور سازمان ملل دوری که این کار برنوشته که همون تهدید برای امنیت جهانی هست فراهم میکنه و میتونه تبعات زیادی برای ایران داشته باشه. بهزاد مهرانی هم اشاره کرده به بدرفتاری که با گروهی از مهاجران افغان در ایران میشه و گفته که چطور طالبان میتونن آزادانه به ایران بیان و در آغوش سران جمهوری اسلامی جا بگیرن، از کمک‌های مالی جمهوری اسلامی بهره مند بشن و در عین حال هم به خرابکاری و نابودی افغانستان و آمریکا ستیزی فکر بکنند. اما گروهی از مهاجران افغان که در ایران مشغول کار هستند و با شرافت زندگیشون رو میگذرونند باید تحت فشار و تبعیض باشند و اونطوری که در خبرها هم اومده بود کارت‌های بانکیشون مثلا برای نمونه مسدود بشه. نجات بهرامی هم اشاره کرده باز به همین دیدار و گفته این زل زدن امیر کبیر زمان، اشاره هست به لقبی که به محمد جواد ظریف بعد از امضای برجام داده شد از طرف دوستدارانش، به چشمان طالبان در تهران رو باور کنیم یا اون بنرهای جان پدر کجاستی که توی میدانهای تهران نصب شده بود. اشاره هست به عبارتی که پدر یکی از قربانیان بمبگذاری‌های طالبان که دانشجو بود بر زبان آورده بود و در یک پیام صوتی برای فرزندش که کشته شده بود در بمبگذاری طالبان در همین ماه‌های اخیر منتشر کرده بود و در شبکه‌های اجتماعی و رسانه هم بازتاب داشت. نازیلا گلستان هم اشاره کرده به این که بعد از 4 دهه عمق استراتژیک نظام جمهوری اسلامی و اوج دیپلماسی محمد جواد ظریف رسیده به رفاقت با طالبان به جای همکاری با کشورهای قدرتمند و پیشرفته جهان.
همزمان با افزایش دوباره محدودیت‌های تردد در ایران و در حالی که قرار است اولین محموله واکسن‌های اسپوتنیک 5 تا هفته آینده از روسیه وارد کشور شوند، یک مقام ارشد ستاد کرونا ایران واکسیناسیون عمومی را به زمستان سال آینده موکول کرده. در همین حال کشورهای اروپایی به دنبال تایید هرچه سریع‌تر واکسن‌های دیگر برای مقابله با کمبودها هستند. گزارش مهدی بیگی را ببینیم در این زمینه، بیشتر بعداً در موردش صحبت می‌کنیم.
کرونا دوباره خیز برداشته. مسئولان بهداشت ایران این را با توجه به آمارهای جدید استان تهران میگویند.
گزارش امروز ارائه شد افزایش میزان مراجعین سرکاری رو ما در استان تهران و یک افزایش کمی رو در میزان بستری های بیمارستان همون شاهدش هستیم.
علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اما گفته محدودیت‌های تردد در کنترل شیوع کرونا مؤثر بوده. حالا در همه شهرهای ایران تردد بین ساعت 9 شب تا 3 صبح ممنوع شده. این در حالی است که آقای رئیسی گفته در حال حاضر هیچ شهری در وضعیت قرمز نیست. علی‌رغم بالا گرفتن اختلاف نظرها درباره استفاده از واکسن کرونا ساخت روسیه در ایران، وزیر راه و شهرسازی از انجام مقدمات پروازها برای واردات اولین محموله های واکسن اسپوتنیک به ایران تا هفته آینده خبر داده. با وجود این، مصطفی قانعی رئیس بخش علمی ستاد کرونا کشور واکسیناسیون عمومی را به زمستان سال آینده موکول کرده. همزمان کشورهای مختلف جهان در تلاشند تا با تهیه واکسن‌های تایید شده از شیوع بیشتر بیماری جلوگیری کنند. در چین کارشناسان سازمان جهانی بهداشت از بازاری در ووهان بازدید کردند که اولین مورد کرونا در ارتباط با آن ثبت شده بود. آنها به دنبال سرنخ‌هایی از منشأ کووید 19 هستند. در روزهای اخیر مقام‌های چین احتمال ورود اولین موارد ویروس کرونا از خارج از این کشور و میان مواد غذایی یخ‌زده وارداتی را مطرح کردند. اتحادیه اروپا گفته با وجود مشکلات اخیر پیشرفت خوبی در زمینه تهیه واکسن مشاهده شده. در همین حال در چند کشور اروپایی گروه‌هایی در مخالفت با ادامه محدودیت‌ها در این کشورها دست به تظاهرات زدند. در بلژیک پلیس بیش از 200 نفر از معترضان را بازداشت کرد. اینجا در فرانسه کنترل سختگیرانه تری در فرودگاه ها برقرار شده تا از گسترش بیشتر بیماری جلوگیری شود. حالا مسافرانی که قصد خروج از اتحادیه اروپا از طریق فرانسه را دارند باید گواهی ویژه‌ای بگیرند که در آن دلایل ضرورت سفرشان ذکر شده باشد. قانونی جدید که بسیاری از مسافران را سرگردان کرده. آلمان هم از 2 روز پیش محدودیت‌های تازه‌ای را به اجرا گذاشته. برای مسافرانی که از کشورهایی میآیند که در آنها نوع جدید ویروس کرونا دیده شده، کشورهایی مثل بریتانیا، ایرلند، پرتغال و چند کشور دیگر. با ثبت دو مورد دیگر ابتلا با نوع جهش یافته کرونا آفریقای جنوبی در بریتانیا، قرار شده در ساری در جنوب شرق این کشور آزمایش خانه به خانه انجام شود. گفته شده شیوع این نوع از ویروس کرونا در بین جوانها بیشتر است و دوره سختری از بیماری را تجربه می کنند. این کشور همچنان در کنار اسرائیل و آمریکا یکی از بالاترین نرخ‌های واکسیناسیون را در اختیار دارد. با این حال کرونا همچنان می‌تازد و قربانی می‌گیرد. حالا حتی این قهرمان بریتانیایی را هم به میدان مبارزه کشانده. کاپیتان تامور 101 ساله که با پیاده روی در حیات خانه اش 33 میلیون پوند برای کمک به مقابله با کرونا پول جمع کرده بود، حالا به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شده. کهنه سربازی که زمانی با چرخیدن دور حیات خانه اش امیدبخش میلیون ها نفر شد و حالا همانها امیدوارند که کاپیتان پیروز نبرد با کرونا هم باشد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آیه دکتر عطاری، تیم دانشمندان سازمان بهداشت جهانی برای بررسی منشأ ویروس کرونا در شهر ووهان چین وارد این کشور شدند. هم اکنون وضعیت کرونا در چین چگونه است و آیا نتیجه‌ای از تحقیقات این دانشمندان منتشر شده؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. خب متاسفانه علامت سوال‌های زیادی در مورد انتشار بیماری در چین، نحوه کنترلش و همچنین باز شیوع مجددش که الان این روزها داریم می‌بینیم، همه ذهن دانشمندان رو به خودش مشغول کرده. خب می‌دونیم بیماری کووید 19 شاید میشه جز معدود بیماری‌هایی گفت که هیچگاه این بیماری به منشأش اشاره نداشته. ما بیشتر بیماری هایی که تا حالا شایع شده بر اساس منشأ اون بیماری نامگذاری شده. ایبولا، زیکا، بیماری تب مدیترانه ای یا بیماری های مشابه، همه بر اساس لوکیشن و موقعیتشون بوده. اما این بیماری با به هر حال شرایطی که خود چین ایجاد کرده بود هیچگاه به اسم منشأ اون اشاره نداشته و به همین جهت مهم هست که ما بدونیم از کجا شیوع شایع شده و بر چه اساسی ورود پیدا کرده و بر همین اساس بتونیم مانع بشیم تا اتفاقات مشابهی دوباره پیش نیاد. و از این جهت بسیار مهم هست و در این حال هرچند که چین ادعا میکنه بیماری کنترل شده، اما گزارش های جدیدی که داره میرسه این هست که مجدداً داره در بعضی از شهرها در چین گسترش پیدا میکنه، به طوری که چین مجبور شده مجدداً اون بیمارستان های صحرای خودش رو برپا بکنه.
اما بریم سراغ ایران. یک مسئله ای که در کشور خیلی واکنش داشته در طی یکی دو روز گذشته، برگزاری جشنواره فیلم فجر با حضور تماشاگران هست. ویدیوهای متعددی هم منتشر شده از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی به خصوص در سینمای رسانه‌ها. چقدر میتونه این مسئله خطرساز باشه با توجه به مشاهده شدن نمونه‌های جهش‌یافته ویروس کرونا در ایران؟
بله، همطور که فرمودید به هر حال ویروس الان با جهش هایی که پیدا کرده در گروهی که بیشتر داره منتشر میشه و یا در کسانی که قبلا دیده نمیشد، افراد زیر 25 سال یا همین حوالی سن و سال هست. کسانی که این روزها داوطلب حضور در سالن‌های نمایش هستند، خب تصاویر بسیار زیادی هم مشاهده میشه همطور که فرمودید از این که متاسفانه رعایت پروتکل‌ها نمیشه. همزمان دولت و وزارت ارشاد اجازه دادن که 4 نمایشنامه به صورت حضوری برگزار بشه در شهرستان‌ها مثل مشهد، اجازه دادن مجدداً تئاترها برقرار بشه و حضور تماشاگر وجود داشته باشه. همزمان خب غیر از مسئله جشنواره، برگزاری نماز جمعه ها و اجتماعات دیگه‌ای که واقعاً میشه جلوش رو گرفت و این غیر قابل پذیرش هست در شرایطی که هم ویروس شرایطش تغییر کرده، آماری که میرسه آمار بالا رونده رو ما در ورودی بیمارستان ها داریم. همه اینها نگرانی هایی هست که به هیچ عنوان برگزاری تئاتر فجر یا جشنواره فیلم فجر رو با این شرایط توجیه نمی کنه و به هر حال اگر جلوی اینها گرفته نشه، مجدداً اون شرایطی که ما برای پیک چهارم انتظار داریم خیلی خیلی بیشتر و وخیمتر از قبل خواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
خب، در حالی که همه‌گیری بیماری کووید 19 در طول یک سال گذشته تعطیلی یا تعویق بسیاری از جشنواره‌های معتبر هنری در گوشه و کنار جهان را به دنبال داشته، در ایران جشنواره فیلم فجر از پریشب آغاز به کار کرد. صرف نظر از شیوه بحث برانگیز برگزاری فستیوال و انتخاب فیلم‌ها در این دوره، موضوعی که باعث حیرت و اعتراض بسیاری از مردم و حتی گروهی از فعالان سینمایی شده، بی توجهی به پروتکل‌های بهداشتی در شب اول جشنواره بود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
بنالون جوریست و اینها، ولی خیلی در راستای هم
بهمن ماه فرا رسید و در آستانه سالگرد انقلاب 57 همگیری کرونا هم نتوانست جلوی برگزاری 39مین جشنواره فجر با همه اما اگرها را بگیرد. افتتاحیه این جشنواره طبق روال هر سال پرحاشیه بود، اما این بار نه فقط به خاطر فیلم ها، بلکه به دلیل رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی از سوی چهره های معروف و شلوغی سالن ها. مسئله ای که حتی غیبت یکی از بازیگران نخستین فیلم اکران شده جشنواره امسال هم مانعش نشد. علی انصاریان، بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس که در روماتیسم عماد و توبا به کارگردانی کاوه سباغزاده نقش آفرینی کرده، این روزها به دلیل ابتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.
بازم میگم جای علی انصاریان عزیزمون خیلی خالیه، واقعا یکی از انرژی‌های گروه بود و کاش که اینجا بود و انشالله که برمیگردن زودتر.
آقای انصاریان در این برنامه اینترنتی به همراه مهرداد میناوند، دیگر پیشکسوت پرسپولیسی، به مناسبت داربی استقلال و پرسپولیس جلوی دوربین رفته بود. در تصاویر پشت صحنه برنامه خبری از رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیست. اندکی بعد از این برنامه اعلام شد که هر دوی این بازیکنان سابق و سایر عوامل برنامه به کووید 19 مبتلا شدند. چند روز بعد هم خبر درگذشت مهرداد میناوند. رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی در روز افتتاحیه جشنواره فجر واکنش برخی مقامات حکومت را هم به دنبال داشته است. از انتقاد علیرضا وهاب‌زاده، مشاور رسانه‌ای وزیر بهداشت ایران، تا تهدید علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا، از عکس ها و تصاویر منتشر شده از روز دوم به نظر می آید که انتقادها و واکنش کاربران ایرانی در رسانه های اجتماعی تا حدی مؤثر بوده و وضعیت کمی بهتر شده. مدیران اجرایی این جشنواره معتقدند که با همه ریسک های کرونایی موجود، برای حفظ اعتبار جشنواره و کمک به صنعت سینمای ایران در سالی که تعداد تولید فیلم ها بسیار پایین بوده است، جشنواره فجر باید برگزار شود. برخی هم با الگو قرار دادن جشنواره ونیز موافق برگزاری این جشنواره بودند.
و خب هر کسی اگر تب داشت در مرحله اول همونجا جلوی ورودش رو میگرفتن. از طرف دیگه مهمونای خارجی رو خیلی سخت گرفتن، به محض اینکه وارد میشدن نه تنها قبل از وارد شدن بعد تست جواب تستشون رو نشون میدادن، به محض وارد شدن یک تست از اونها میگرفتن، بعد جشنواره خودش سه روز بعد دوباره از اینها تست میگرفت.
این در حالی است که بسیاری از جشنواره‌های هنری در گوشه و کنار دنیا، از فستیوال فیلم کن تا مراسم اسکار، تا تعطیل شده یا به تعویق افتادند. جشنواره فجر اما با وجود تعداد پایین فیلم‌های تولیدی در سال گذشته در حال برگزاری است. مهران کریمی، رادیو فردا.
طی سالهای اخیر و به خصوص با افزایش فشارهای ناشی از تحریم‌ها از یک سو و تصویب نشدن لوایح FATF از سوی دیگر، فعالیت‌های مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی با محدودیت‌های زیادی روبرو شده. موضوعی که حکومت را بیش از پیش به سمت شیوه‌های فراقانونی و از جمله پولشویی سوق داده. در این زمینه بارها به نام کشور کانادا و به خصوص گروهی از صرافی‌های مستقر در تورنتو اشاره شده. اتهامی که البته هنوز رسماً تایید نشده. بهرنگ رهبری نگاهی کرده به دلایل مطرح شدن این احتمالات و اتهامات.
کانادا، کشوری که به بهشت پولشویی تبدیل شده. گری کلمنت، کارشناسی که با پلیس کانادا در مبارزه با پولشویی همکاری می‌کرده، به گلوبال نیوز گفته دست کم 50 صرافی ایرانی که در تورنتو فعالیت می‌کنند در پولشویی دست دارند. صرافی‌هایی که تعدادشان به نسبت ایرانیان ساکن کانادا بسیار زیاد است. پیشتر وزارت دارایی کانادا مراوده با ایران را پرخطر و با ریسک بالا معرفی کرده بود و طی دستورالعملی از صرافی‌ها و بنگاه‌های مالی خواسته بود تمام مراوداتی که یک طرف آن به ایران مربوط می‌شود را ثبت کند، اما خیلی از این مراودات هیچ وقت ثبت نمی‌شوند. من به راحتی میتونم به وسیله این آبربانک ها توسط کارتخانه این صرافی ها هر مبلغی رو که خواستم کارت بکشم و معادل دلاری اون رو دریافت کنم. همینطور برعکس، اگر بخوام مبلغی رو به ایران بفرستم، مثلا این 50 دلاری رو، کافیه که این 50 دلار رو به این صرافی ها تحویل بدم، یک شماره حساب بهشون بدم و در کمتر از 24 ساعت این پول در ایران خواهد بود. تنها چیزی که در این صرافی ها از من ثبت میشه یک شماره تلفن هست. تمامی این صرافی ها این فعالیت ها را از طریق کارتخوان های بانک های ایران انجام می دهند. این در حالی است که بانک مرکزی اعلام می کند تراکنش با کارتخوان نباید خارج از کشور انجام شود و از شرکت های ناظر خواسته این کارتخوان ها را شناسایی و مسدود کنند. اما رئیس کمیسیون اقتصادی از میلیون ها کارتخانی می گوید که هیچگاه فعالیت اقتصادی آنها ثبت نشده.
8,500,000 آخرین گزارشی که ما داریم، حدود 50% از اینا هویت اقتصادشون در سازمان مالیاتی افشا نکردن.
یعنی من پوز دارم
ولی هیچ هویتی در سازمان مالیاتی برای اینکه بعد دقیقاً آمار بعدیمون اینه، حدود 35,000 تا از این پوزا فعالیتی میکنن که اساسا صاحب ندارن، رسما اعلام کردن که این از دنیا رفتن سالهای قبل، ولی دارن به نام اینا فعالیت میکنن.
عجب.
ما پوز داریم که عقد شده در منطقه آزاد اما در تهران، توی شمال تهران داره فعالیت اقتصادی با اون کد انجام میده.
گری کلمنت در گفتگو با گلوبال نیوز اشاره میکند که کانادا در زمینه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کرده و به همین دلیل یک جریان بانکداری زیرزمینی در این کشور رواج یافته است.
بهترین گواه برای اثبات این که ما پی ببریم که اینجا تبدیل به یک نوعی از بانک شده، دقت کردن به گزارش سازمان شفافیت کانادا هستش. گزارش 60 صفحه‌ای در این ارتباط خیلی به روشنی میگه که متجاوز از 5 میلیارد دلار در سال در بازه زمانی 2008 تا 2018 در طول 10 سال، یعنی چیزی نزدیک به 50 میلیارد دلار فقط در محدوده کلان شهر تورنتو در بازار ساخت و ساز این پولها وارد شده.
اما در بین این صرافی ها کسانی هم هستند که وارد داد و ستد های مشکوک نمی شوند و طبق دستورالعمل های دولت کانادا عمل می کنند. معتقدند برخی متخلف باعث شدند به این بنگاه های مالی با شک نگاه شوند. پلیس کانادا هر از گاهی یکی از متخلفین را بازداشت می کند، اما برخورد پلیس به نظر کافی نیست. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
چانه زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1400 با شرکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به مراحل حساس و مهم خود نزدیک می شود. برای صحبت در این رابطه همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، فضای مذاکرات امسال بر سر این مسئله مهم و چگونه ارزیابی می کنید؟ اصولا برای تعیین حداقل دستمزد کارگران چه عواملی در نظر گرفته می شن؟
ببینید، کف یا حداقل دستمزد در ایران برای کارگران در درون شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه از طرف نماینده‌های کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین میشه. در تعیین حداقل دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کار دو عامل در نظر گرفته میشه، یکی نرخ تورم است و دوم هزینه زندگی یک خانوار در سطح حداقل معیشت. نرخ تورم رسمی یا سالانه از طرف مرکز آمار ایران برای دیماه 32.2% اعلام شده. در عوض سطح معیشت کارش دشواره، تعیین این سطح دشواره. قانون کار میگه که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشه که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط اون توسط مراجع رسمی اعلام میشه، این سطح حداقل دستمزد بتونه این زندگی رو تأمین بکنه. میانگین اعضای یک خانوار در ایران در حال حاضر 3.3 نفره. در شرایط کنونی با توجه به تورم بالا، سقوط اشتغال به دلیل رکود شدید اقتصادی و همینطور پیامدهای سخت بیماری کرونا از جمله برای بازار کار، وضعیت بسیار سختی به وجود آمده و این وضعیت طبعا تأثیر میگذارد بر فضای مذاکرات بین کارفرمایان و کارگران.
آقای خاور، نمایندگان کارگران در مورد حداقل دستمزد برای سال آینده چه مطالباتی دارن؟
میدونین که دستمزد حداقل کارگران ایرانی در سال 1399 معادل هست با 2,700,000 تومان در ماه، با در نظر گرفتن همه مزایا مثل حق مسکن، ماهانه، بن نقدی، حق اولاد و غیره. با نرخ فعلی دلار در بازار آزاد ارز این مقدار دستمزد حداقل معادل 115 دلار در ماه هست، یکی از پایین ترین نرخ دستمزدها در دنیاست. یک چهارم ترکیه است، نصف مراکش و حتی پایین تر از کنیا و کنگو. تازه باید توجه داشت که 2,700,000 در ماه فقط به کسانی که مشمول قانون کار هستند پرداخت میشه و بخش بسیار بزرگی از کارگران ایرانی در شرایط کنونی کشور با توجه به بیکاری انبوه تن میدن به دستمزدهای خیلی پایین تر. نرخ تورم رسمی ایران به هیچ وجه منعکس کننده واقعیت نیست. نرخ تورم نقطه به نقطه از دیماه پارسال تا امسال 46.2% و همین شاخص برای خوراکی ها و آشامیدنی ها بالای 60% است. تازه بر اساس محاسبات رسمی جهش عظیم قیمت این مواد مورد نیاز کارگران و به خصوص در مورد اجاره مسکن هم باید تأکید کرد که جهش شدید بوده، همه اینها بار بسیار سنگینی رو به وجود آورده برای خانواده های کارگری. نماینده های کارگران میگن که حداقل دستمزد برای تأمین معیشت خانوار کارگری در سال 1400 باید معادل 8 تا 9 میلیون تومان در ماه باشه، حدود 350 دلار در ماه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای خواهند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
اما در پی تصویب افتتاح سفارت امارات متحده عربی در تل‌آویو، مقام های اسرائیلی از نهایی شدن برنامه نخستین دیدار نخست وزیر این کشور از ابوظبی خبر می‌دهند. بر این اساس بنیامین نتانیاهو هفته آینده در سفر کوتاه و چند ساعته به ابوظبی با ولیعهد امارات دیدار و گفتگو خواهد کرد. اسرائیل طی هفته های اخیر سفارت های خود را در امارات و بحرین افتتاح کرده. در تازه ترین تحول، جمهوری کوزوو هم از عادی شدن روابطش با اسرائیل خبر داده. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
امضای توافق عادی سازی روابط میان اسرائیل و جمهوری کوزوو، توافقی که از راه اپلیکیشن زوم صورت گرفت.
Today we are making history. امروز تاریخ را می‌سازیم و بین اسرائیل و کوزوو روابط دیپلماتیک برقرار می‌کنیم. این لحظه است که بسیاری به دنبال آن بودند. به نظرم این اولین بار در تاریخ است که روابط دیپلماتیک از راه زوم برقرار می‌شود.
جمهوری کوزوو، کشوری اروپایی در شبه جزیره بالکان که فوریه 2008 به طور یک جانبه از صربستان اعلام استقلال کرد. کوزوو را کشورهایی از جمله روسیه، چین و ایران هنوز به رسمیت نمی‌شناسند، اما اسرائیل 117مین کشوری است که این جمهوری را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخته.
کوزوو زمانی طولانی در انتظار برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل بود. در این روز مهم فصل جدیدی از روابط تاریخی میان کشورهایمان را شاهد هستیم. دو کشوری که مسیری طولانی و دشوار برای زندگی به عنوان مردم دارای کشور را طی کردند. امروز اسرائیل 117مین کشوری شد که کوزوو را به عنوان کشوری مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت شناخت. از شما متشکریم.
Thank you.
کوزوو در این توافق جدید اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته و قصد دارد سفارت خود را در این شهر افتتاح کند.
امروز درخواست رسمی شما را برای افتتاح سفارت در قدس دریافت کردم. به طور حتم با آن موافقت می کنم و منتظر افتتاح آن در آینده نزدیک هستم.
ماه گذشته اسرائیل با مراکش به توافق عادی سازی و برقراری روابط دیپلماتیک رسید، توافقی که در حضور پادشاه مراکش امضا شد، سلسله توافقاتی که از اینجا آغاز شد، توافق عادی ساز روابط میان امارات متحده عربی و اسرائیل، پیوستن بحرین به آن و سپس امضا در واشنگتن. توافق‌هایی که با میانجیگری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا حاصل شد. حالا روزنامه هارس گزارش داده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است هفته آینده در نخستین سفر رسمی به ابوظبی پایتخت امارات برود. این در حالی است که اسرائیل هفته گذشته سفارت خود را در ابوظبی افتتاح کرد.
توافق امارات و اسرائیل نعمتی برای صلح و ثبات منطقه است و نشان دهنده فصلی جدید که امیدوارم کشورهای دیگر نیز به آن بپیوندند.
دولت امارات هم افتتاح سفارت در اسرائیل را تصویب کرده، اما در تل آویو نه در اورشلیم که آن را هنوز به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسد. بیت المقدس یا اورشلیم که دولت ترامپ آن را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، هنوز یکی از مهمترین محورهای مناقشه فلسطینی اسرائیلی و عربی اسرائیلی است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
پرسپولیس برای تسویه بدهی 500,000 یورویی به ماریو بودیمیر تا 12 بهمن ماه فرصت داشت و در صورت عدم پرداخت از فعالیت در بازار نقل و انتقالات محروم میشد. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، آیا با این مهاجم کروات تسویه حساب شده و اگر نه پرسپولیس چه برنامه‌ای برای خروج از این بحران داره؟
درود مهدی جان. پرداختی صورت نگرفته و بازیکنی که فقط دو گل برای پرسپولیس زد حدود 80 روز بیشتر ایران نبود، اما در حالی که در کشور خودش آخرین قراردادش حدود 30,000 دلار بود، فقط بابت همین جریمه و دیر کرد و مبالغی که پرداخت نشده 500,000 یورو باید بگیره. شگفت‌آور این قرارداد را و بعد خلف وعده ها و بحران در پی بحران برای باشگاه پرسپولیس. جالبه که آقای سمیعی ظفرقندی وقتی که اومد قرار بود این مسائل رو حل کنه دیگه، پس اگر که این پرونده ها پنجره های نقل و انتقالاتی رو به روی پرسپولیس میبنده، این تغییرات برای چی بود و اون وعده ها چرا تحقق پیدا نکرده؟ تازه بعد از بودیمیر که از 12 بهمن، حالا جالبه که مصادفم شده با ورود روح الله خمینی به ایران در اون تاریخ، و بعد از اون هم اینیگیو والنسیا دستیار بدنساز گابریل کالدرون هم طلبی رو که داشت و پرداخت نشد به فیفا شکایت کرد. او هم این ضرب الاجل رو گرفته و با جریمه دیر کرد. اگر با اونم تسویه حساب نکنن این اتفاق تکرار میشه، و در حالی که باشگاه‌های ایرانی از جذب مربیان و بازیکنان خارجی محروم هستن هنوز هم نتونستن این مسئله رو حل کنن و کسی هم مؤاخذه نمیشه، هیچ کس هم نمیگه که من مقصرم، همه میگن قبلی میگه قبل از من وزارت ورزش هم که این افراد رو منصوب میکنه، هیچ گونه واکنشی اصلا در کار نیست.
و خود آقای کالدرون هم تو صف طلبکاران هست، با خود ایشون هم تصفیه نشده.
دیدیم دیگه، هر پرونده‌ای تا میخواد بسته بشه دو تا پرونده جدید اعلام میشه که داره به رأی نهایی میرسه یا فیفا حکم صادر کرده.
بریم سراغ یه موضوع دیگه در مورد وزنه‌برداری. رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ رو متهم کرده که نمونه های تحویل گرفته رو به آزمایشگاه ارسال نکردن. ماجرا چیه؟
خیلی شگفت‌آوره. یعنی همیشه واقعا، یعنی در ایران و در دنیا برعکس بوده. یعنی آژانس های مبارزه با دوپینگ هستن که فدراسیون ها رو متهم میکنن به پنهانکاری و تخلف. ندیده بودیم که این دیگه واقعا در ایران عجیب نیست که یه فدراسیونی داره میگه که این ستاد اصلا نمونه ها رو نفرستاده و اعلام کرده که جواب ها منفیه و اینجوری ما دچار دردسر میشیم، بعدا در میادین بین المللی کی میخواد پاسخگو باشه. بعد وقتی که این افشا شده، نادو همون ستاد ملی مبارزه با دوپینگ میگه نه، ما فرستادیم به کل آلمان، هنوز جواب ها نیومده و ما نگفته بودیم که منفی بوده. مهدی جان، در خصوص آزمایش کرونا در لیگ برتر فوتبال هم قضیه همینه. یعنی تنها لیگ فوتبال دنیا که هیچی کرونایی نداره، هیچ کس مثبت نمیشه، ایرانه و اطلاعات موثقی در دست هست که باشگاه ها تبانی میکنن و جواب ها رو همه منفی اعلام میکنن. میبینیم که از دوپینگ تا کرونا متاسفانه هیچ اعتمادی وجود نداره در زمینه آزمایش ها.
بله، ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه اعتماد گزارشی داره با تیتر چماق پرونده سازی بالای سر کارگران. در این گزارش خانم فرزانه دیلابی که وکیل کارگران نیشکر هفت تپه هست، تأکید کرده پرونده های متعددی برای کارگران معترض نیشکر هفت تپه ساخته شده، یعنی از سوی نهادهای مختلف و البته به نوشته روزنامه اعتماد با پشتیبانی امید اسدبگی که صاحب این شرکت نیشکر هفت تپه شده در جریان یک واگذاری. خانم فرزانه دیلابی وکیل کارگران گفته که این پرونده ها به این دلیل ساخته شده و از اونها به عنوان پرونده های جریانی یاد کرده که کارگران رو به سکوت وادار کنه. اشاره ایشون این هست که بسیاری از این پرونده ها حکم برش صادر نشده، برخی حکم صادر شده، حکم تعلیقی است و اینها رو قرار است به شکل یک چماق بالای سر این کارگرانی که حقوق خودشون رو میخوان و کاری رو که انجام میدن، زحمتی رو که میکشن، خواستار دریافت به موقع حقوق خودشون هستن، این چماق رو با همکاری قوه قضاییه نهادهای حکومتی، به نوشته این روزنامه و به گفته خانم فرزانه دیلابی وکیل این پرونده، یعنی وکیل مدافع کارگران نیشکر هفت تپه، این چماق رو ساختن تا بالای سر کارگران نگه دارن. نکته مهم اینه که روزنامه اعتماد در گزارش خودش اشاره کرده که امید اسدبگی خودش چند پرونده مهم داره. یکی از پرونده هاش مربوط به ایجاد اختلال ارزی هست. 25 هزار میلیارد تومان متهم هست که ارز، یعنی به ارزش ریالیش میشه 25 هزار میلیارد تومان ارز دریافت کرده و معلوم نیست چه شده. و همچنین در یک پرونده دیگه میلیاردها تومان به مقام های مختلف حکومتی، از مقام های استانداری و مقام های دولتی تا بانک ها رشوه داده. منتها تا کنون به رغم همه اظهارات و ادعاها نتونستن این جوانی رو که چنین شرکتی به او واگذار شده و البته پیشینه فعالیت در سپاه پاسداران هم دارد، این شرکت رو از او بگیرن. این هم تصویر خانم فرزانه دیلابی هست که روی پرونده سازی های جریانی در واقع تاکید کرده در گفتگو با روزنامه اعتماد. اما روزنامه جهان صنعت با این تیتر به استقبال واکسنی رفته که مقام های جمهوری اسلامی و وزارت بهداشت ایران گفتن که قرار است در هفته آینده وارد ایران بشه. محموله نامعتبر، واکسن روسی که مقام های جمهوری اسلامی تاکید دارن بهترین گزینه و در دسترس ترین گزینه در حال حاضر هست. بعد از سفر هفته گذشته آقای ظریف به مسکو، به ناگهان اعلام شد که این واکسن روسی تایید وزارت بهداشت رو گرفته، قرارداد هم یک روز بعد بسته شد، حالا قرار است هفته آینده هم وارد کشور بشه. روزنامه آفتاب یزد واکنش ها به این واکسن رو منتشر کرده، نوشته خانم مینو مهرز گفته که واکسن روسی نمیزنم، کسی که قرار است واکسن ایرانی زیر نظر او ساخته بشه. کیانوش جهانپور یکی از مقام های روابط عمومی وزارت بهداشت گفته مهرز شأن اظهار نظر در این مورد رو نداره. آقای حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی گفته من هم واکسن نمیزنم. اما سعید نمکی وزیر بهداشت که وقتی علی خامنه‌ای مخالفت کرد با واکسن‌های ساخت آمریکا و انگلیس و واردات اون به ایران، گفت که او پدرانه نگاه کرده، حالا گفته که هر کسی اعتراض داره، حتی مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی که گفته اعتباری ندارد این واکسن، اونها رو هم متهم کرده به خباثت و خیانت.
یک صبحانه با خبر دیگر هم به پایان رسید. خیلی خیلی ازتون ممنونم که امروز هم با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.